با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب یهودا ادامه. در برنامه گذشته در یهودا آیه 8 در مورد معلمین دروغین خواندیم که رویاها و خوابهایی می‌بینند که آنها را به آلوده ساختن بدنهایشان وادار می‌کند. و اکنون به یکی از مشخصات معلمین دروغین و مرتد توجه خواهیم کرد. دومین موضوعی که یهودا در اینجا در ارتباط با معلمین مرتد گفته این است که آنها بدنهای ایشان را آلوده می سازند. منظور یهودا این می باشد که آنها آلوده به افکار و اعمال غیر اخلاقی و زشت هستند. این موضوع مانند آلودگی به انحرافات جنسی و انواع شهوات می باشد که یهودا قبلا در مورد شهرهای سدوم و اموره گفت. امروز متاسفانه شنیده می شود که کلیساهای زیادی در دنیا هستند که هم جنسگرایی و لواط را مورد تأیید قرار می دهند. دوست من، خدا شهرهای سدوم و اموره را داوری کرد. وضعیت فرشتگان سقوط کرده نیز هشداری برای ما می باشد، چون خدا آنان را نیز داوری خواهد کرد. آنها اکنون برای داوری محبوس و اسیر هستند. خدا اجازه نداد حتی قوم خودش که آنان را از سرزمین مصر بیرون آورده بود به خاطر بی ایمانیشان وارد سرزمین موعود شوند. تمام اینها امروز برای ما مثالهایی هستند و بهتر است این واقعیت را بپذیریم که خدا اخلاقیات جدید یا همان فساد و تباهی امروزی را نیز داوری و مجازات خواهد نمود. حقیقت این است که این اخلاقیات مدرن یا اعمال غیر اخلاقی جدید نمی باشند، بلکه در واقع همان آلودگی جنسی و انواع انحرافات یا گناهانی هستند که شهرهای سدوم و اموره و حتی قبل از آنها در ایام نوح مردم به آنها آلوده بودند که مجازات شدند. 3. در یهودا آیه 8 همچنین گفته شده که معلمین مرتد هیچ یک از مراجع قدرت را قبول ندارند. منظور این است که آنها هر نوع حاکمیت و قدرت بالاتر از خود را رد می کنند. این نوع افراد مخالف اعدام جنایتکاران هستند. می خواهند که هر کس آزاد باشد و هر طور که می خواهد زندگی کند. می توانیم ببینیم که نتیجه چنین افکاری چه می شود. جامعه امروزی در هم شکسته و مانند سرطانی در ساختار سیاست با خطر نابودی روبرو است. فکر می کردیم که مردمی متمدن و پیشرفته هستیم، ولی در واقع به دوران بربریت و وحشیگری بازگشت کرده ایم. این وضعیت به علت نپذیرفتن مراجع قدرت و مخالفت با قوانین و رد کردن حاکمیت‌های قانونی می باشد. امروزه در بعضی کشورها تلاش می شود بعضی از قوانین مانند قوانین مربوط به طلاق برداشته شود. دلیلی که عنوان می شود این است که نیازی به داشتن این قوانین نیست و باید به مردم اجازه داده شود که بتوانند به زندگی زناشویی و ازدواج خود خاتمه دهند. دوست من، چنین وضعیتی به طور جدی اخلاق اجتماعی و پایه اصلی جامعه یعنی خانواده را از بین می برد و در نتیجه باعث از همپاشیدگی اجتماعی و ایجاد انواع انحرافات اخلاقی و سوس شدن پیوندها در جامعه می شود. افرادی که این نوع تعالیم را می دهند در مسیر کاملا اشتباه در حرکت می باشند. 4. یهودا در آیه 8 همچنین می گوید که معلمین دروغین و مرتد به موجودات سمایی اهانت می کنند. آنها موجودات آسمانی و هرچه مربوط به خداوند است را مورد تمسخر قرار می دهند. این افراد نه تنها بر علیه حاکمین و مراجع قدرت مخالفت می کنند، بلکه هرچه بالاتر و برتر از خودشان است و همچنین موجودات آسمانی و امور روحانی را نیز تحقیر می کنند. آنها به هیچ مقامی احترام نمی‌گذارند. اجازه دهید دوباره به ویژگی‌های این معلمین مرتد که وارد کلیساها نیز شده اند توجه کنیم. آنها به طور پنهانی و از درهای جانبی و کناری وارد شدند. افرادی بی خدا و دور از خدا هستند. فیض خدا را تحقیر کرده و هرچه دلشان می خواهد انجام می دهند. فاسد و بی بند و بار می باشند. خداوند عیسی مسیح را رد می کنند. افرادی خیال پرداز هستند. بدنهایشان آلوده به انواع شهوات و انحرافات جنسی است. مراجع قدرت را قبول ندارند و موجودات آسمانی را مسخره می کنند و اینها تعدادی از مشخصات آنها می باشد. این افراد خطرناک هستند چون با روش‌های پنهانی و فریبکارانه به کلیساها راه یافته و فعالیت می کنند. در اینجا به یک داستان و مثال تاریخی توجه کنید. یونانیان به مدت 10 سال شهر تروآ را محاصره کردند، اما نتوانستند وارد آن شهر شوند. به نظر غیر قابل نفوذ می آمد و هرچه تلاش کردند نتوانستند دروازه شهر را باز کنند و آنگاه نقشه‌ای کشیدند. آنها یک اسب چوبی بزرگ درست کردند و در داخل اسب سربازان پنهان شدند و آن اسب چوبی را مقابل دروازه شهر گذاشتند و خودشان وانمود کردند که عقب نشینی کرده و سربازان سوار کشتی‌ها شده و از شهر دور شدند. بنابراین فقط اسب چوبی با سربازان درون آن در کنار دروازه شهر ترویا باقی ماند. مردم شهر که بسیار کنجکاو شده بودند پس از اینکه یونانیان از اطراف شهر دور شدند، تصور کردند که جنگ به پایان رسیده است و سپس بیرون رفته و اسب چوبی بزرگ را دیدند و تصمیم گرفتند که آن را به داخل شهر بیاورند. آنها می‌خواستند آن را به عنوان علامت پیروزی خود نگه دارند. شادی و سرور در شهر آغاز شد. شب هنگام سربازان داخل اسب چوبی از آن بیرون آمدند و توانستند دروازه‌های شهر را باز کنند. در این میان یونانیان به همراه سپاهیان خود در تاریکی شب به طرف شهر بازگشته بودند و آنها فقط وانمود کرده بودند که از آنجا رفته بودند. کاری را که یک ارتش بزرگ با مردان قدرتمند در مدت 10 سال نتوانسته بود از بیرون شهر انجام دهد، تعدادی سرباز از داخل شهر به انجام رسانیدند و اوضاع درون کلیساها امروزه همین طور شده است. سازشکاران به داخل کلیسا نفوذ کردند. در واقع باید گفت که کلیسا هرگز از بیرون ضربه نخورده است. جفا و ستمها همیشه باعث رشد کلیساها شدند. امروزه شاهد نابودی کلیساها از درون هستیم. عیسی مسیح از درون، یعنی توسط یکی از شاگردانش، مورد خیانت قرار گرفت. یکی از شاگردانش او را تسلیم قومش نمود. قومش نیز او را تسلیم رومیان کرد و رومیان او را مصلوب کردند. امروزه نیز کلیسا توسط مرتدانی که پنهانی و فریبکارانه وارد کلیسا شده اند، مورد خیانت قرار گرفته است. ارتداد در ابتدا مانند تکه ابری کوچک بود، ولی اکنون همچون طوفانی شدید است که کلیساها را در دنیا مورد حملات قرار می دهد و باعث آشوب و نگرانی می شود. بایستی این نامه کوتاه را به عنوان هشدار در مورد طوفان بنامیم، چون ارتداد اکنون در کلیساها فعالیت می کند. این موضوع را با شادی یا تلخی نمی گویم، بلکه فقط به عنوان یک واقعیت بیان می کنم. امروزه اکثریت فرقه های بزرگ مسیحی از ایمان دور شده اند و شاید دیگر هرگز باز نگردند. آنها به سرزمین سرگردانی و گمراهی رفتند. تا آنجایی که از تاریخ می‌دانیم، هیچ کلیسا یا سازمان مسیحی که از ایمان دور و منحرف شده هرگز بازگشت نکرده است. افرادی بودند که دوباره ایمان آورده و از انحرافات بازگشت کردند، ولی هیچگاه در مورد یک کلیسا یا سازمان مسیحی به عنوان یک حرکت عمومی چنین اتفاقی نیفتاده است. حرکت‌هایی بودند که در آغاز با ایمان و شوق فراوان باعث تحولاتی بزرگ در کلیساهایی کم ایمان شدند. اما متاسفانه پس از مدتی این حرکت‌های پر از شور و هیجان نیز به سردی و به انحراف انجامیدند. باید با صراحت بگویم حتی کلیساهای ایمانداران و وفادار امروزی نیز در خطر می باشند. تا کنون شاهد یک ضعف واقعی در کلیساهای مسیحی ایماندار شده ایم. وضعیت آنها این است که با اینکه در اصول ایمان دقیق و جدی هستند و کلام خدا را به خوبی می شناسند، اما در بسیاری از جاها و شرایط به امور اجتماعی و رفتارهای درست بی توجهی نشان می دهند. در میان آنها شاهد اصول و معیارهای اخلاقی شایسته نیستیم. امروزه در جوامع شاهد یک شکست و سقوط اخلاقی می باشیم که متاسفانه به کلیساهای وفادار مسیحی نیز راه یافتند. بسیاری از کلیساهای ایماندار به کلام خدا، به آنچه ایمان دارند، به طور کامل و جدی عمل نمی کنند. به جای اهمیت دادن و عمل کردن به امور اخلاقی، فقط شعار داده شده یا فقط تعلیم داده و موعظه می شود بدون اینکه خودشان در این مورد نمونه بوده و عمل کنند. مدتی پیش با گروهی از ایمانداران متعهد به کلام خدا ملاقات کردم که با تأکید فراوان بر روی اصول کتاب مقدس اصرار کرده و خود را جدای از دنیای گناه آلود و مسیحیان سازشکار می دانستند. اما وقتی درباره یکی از افراد آن گروه که به طور آشکار اعمال غیر اخلاقی انجام می‌داد تذکر داده شد، آنها در واقع با شیوهی متفاوت سعی کردند از آن فرد گناهکار دفاع کنند. این افراد با اینکه خود را یک ایماندار متعهد به کلام خدا می‌دانستند، رفتارهای زشت و غیر اخلاقی داشتند. اجازه دهید بگویم که این گروه با چنین دیدگاه و رفتاری به کار خدمت عیسی مسیح صدمه و ضربه بزرگی زده، چون از درون با ادعای مسیحی ایماندار چنین می کردند. ما اکنون در ایام ارتداد و دوری از خدا زندگی می کنیم. ممکن است بعضی افراد در اینجا به من بگویند واقعا بیش از حد احساساتی هستید. آیا این اوضاع را بیش از حد بزرگ نمی کنید؟ دوست من، فکر نمی کنم که احساساتی باشم. در واقع مطمئن نیستم که حتی توانسته باشم جدیت و شدت این موضوع را به خوبی برای شما توضیح داده باشم. می خواهم در اینجا به نتایج تحقیقاتی که مدتی پیش در ارتباط با بعضی از امور مربوط به مسیحیت انجام شد اشاره کنم. امروزه حتی این اوضاع بدتر نیز شده است. این تحقیقات در میان 700 کشیش از کشورهای متفاوت انجام شده است. 48% الهامی بودن کتاب مقدس را کاملا رد کردند. 24% موضوع کفاره گناهان را قبول نداشتند. 12% قیام و رستاخیز بدنها را رد کردند. 27% به بازگشت عیسی مسیح برای داوری زندگان و مردگان باور نداشتند. یکی از خادمین معروف یک کلیسای مدرن می گفت روحانیون پیشرفته امروزی دیگر اعتقادی به گفتگوی درباره اصول ایمانی ندارند. حتی باور نداریم که باید وقت خود را صرف بحث و تبادل نظر درباره این امور کنیم. تا آنجایی که به ما مربوط است، هیچ فرقی نمی کند که آیا عیسی مسیح از یک دختر باکره به دنیا آمده یا نه. اگر هنوز افرادی متعصب و متعهد به کتاب مقدس می‌خواهند چنین باوری داشته باشند، برای ما اهمیتی ندارد. امروزه موضوعات مهمتری داریم و نیازی نمی‌بینیم وقت خود را صرف بررسی چنین باورهای مربوط به گذشته کنیم. یک خادم دیگر نیز چنین گفته است: دیگر امروز احتیاج به تفکر در مورد سؤال قیام عیسی مسیح نداریم. اگر افراد متعصب و متعهد به کتاب مقدس می‌خواهند به این نوع تفکرات بی اساس باور داشته باشند، برای ما مهم نیست. امروزه موضوعات مهمتری برای موعظه کردن هستند که ارزش بیشتری دارند از اینکه بخواهیم درباره بودن یا نبودن یک قبر خالی مربوط به 2000 سال پیش صحبت کنیم. یکی از رهبران یک فرقه بزرگ نیست چنین گفته است: در فرقه ما دیگر باور به آنچه اصول ایمان بزرگان مسیحیت نامیده می شود تقریبا به فراموشی سپرده شده است. البته امکان دارد هنوز خادمین موسن و قدیمی باشند که هنوز به کتاب مقدس وابسته و متعهد می باشند. ولی در میان رهبران جوان در فرقه ما امروز تعداد کمی را می توانید پیدا کنید که به عیسی مسیح واقعا ایمان داشته باشند و آنچه را مسیحیان متعصب و متعهد به کتاب مقدس قبول دارند را بپذیرند. دوست عزیز، آیا به نظر شما من بزرگ نمایی کرده و اوضاع امروزی مسیحیت دور از مسیح و خدا را تشدید کردم؟ آیا بیش از حد بر ارتداد حاکم بر دنیای امروز تاکید کردم؟ اما واقعیت حتی بسیار بدتر از آن است که می دانیم. یهودا آیه 9 می گوید در حالی که میکائیل رئیس فرشتگان وقتی با شیطان بر سر جسد موسی بحث می کرد به خود اجازه نداد به او تهمت بزند و اهانت کند، بلکه فقط گفت خداوند تو را توبیخ فرماید. این یکی از قابل توجه ترین آیات کتاب مقدس است. شیطان یک مخلوق سقوط کرده و یک دشمن قسم خورده خداست. اما وقتی میکائیل در مورد جسد موسی با او بحث کرد، به خود اجازه نداد به شیطان تهمت بزند. میکائیل حتی به مقام شیطان احترام گذاشت. بر اساس سخنان کلمنت، یکی از بزرگان کلیسای اولیه که از یک دست‌نوشته قدیمی نقل قول کرده است، می‌دانیم که وقتی میکائیل مأمور شده بود جسد موسی را دفن کند، شیطان با او به مخالفت پرداخت و دلیل شیطان این بود که چون دنیای مادی و مردگان به او تعلق دارد، بدن موسی نیز متعلق به او می باشد. پاسخ میکائیل به شیطان فقط این بود: خداوند تو را سرزنش کند. شیطان همچنین موسی را متهم به جنایت نمود. همچنین حد زده می شود که شیطان می خواست مانع شود که بعداً موسی بر روی کوهی که چهره عیسی تبدیل و نورانی شده بود حضور داشته باشد. لوسیفر، ابلیس یا شیطان یکی از مخلوقات خدا بود و ظاهراً عالی ترین مخلوقی بود که خدا آفریده بود. سپس شرارت در او آشکار شد. فکر نکنید که شرارت به این معنا است که شیطان کار خلاف و اشتباهی را انجام داد، بلکه شرارتی که در او بود اراده او را بر ضد اراده خدا قرار داد. او با غرور در مقابل خدا ایستاد و می‌خواست غیر وابسته به خدا باشد. خود را از خدا جدا ساخت. در واقع او فکر کرد که می‌تواند خدا را از حاکمیت بیاندازد یا شاید می‌تواند بخشی از جهان او را خودش در اختیار بگیرد و مانع حاکمیت خدا در آن محدوده شود. و تا آنجایی که به امور این دنیا مربوط است، خدا به شیطان اجازه داده است که در این مسیر حرکت کند و به این هدفش برسد و بر علیه خدا عصیان کند. ولی خدا یک هدف عالی و برتر در این مورد دارد. اما شیطان هنوز باور دارد که قادر خواهد بود بخشی از جهان مخلوق خدا را در اختیار داشته و حاکم آن باشد. مطمئن هستم که شیطان می‌خواهد این زمین را در اختیار خود نگه دارد. میکائیل به خود اجازه نداد به او تهمت بزند و اهانت کند، بلکه فقط گفت خداوند تو را توبیخ فرماید. میکائیل شیطان را لعنت نکرد. او فهرست نام‌های شریرانه شیطان را بر زبان نیاورد. مطمئنم بسیاری از ما کاملا حاضر بودیم که چنین کاری را انجام دهیم، اما واقعا به طور جدی بر ضد شیطان اعلام جرم می کردیم. اما میکائیل این کار را نکرد. می دانید چرا؟ میکائیل یکی از فرشتگان اعظم است و تمام کاری که او کرد این بود که گفت خداوند تو را سرزنش کند. او بر علیه شیطان سخنرانی نکرد و حتی محکومیت او را اعلام نکرد، گرچه می توانست چنین کند. چرا؟ میکائیل به مقام و جایگاه او احترام گذاشت. ابلیس یا لوسیفر به عنوان عالی ترین مخلوق آفریده شده بود. و این درسی است که من و شما بایستی امروز بیاموزیم. تعداد زیادی از ایمانداران هنوز یاد نگرفتند حتی در برابر خدا تعظیم کنند. دوست من، هر یک از ما مخلوق خدا هستیم. او خالق است. من و شما چه حقی داریم که هر کاری را که خدا انجام می دهد مورد پرسش قرار بدهیم؟ برایتان این سخن من سوء تفاهم نشود. اگر فکر می کنید که من پرهیزکارانه هر اتفاقی را که در مسیر زندگیم می افتد می پذیرم، در اشتباه هستید. من بسیاری اوقات با او گفتگو می کنم و می خواهم بدانم که چرا اجازه می دهد چیزهای خاصی در زندگیم اتفاق بیفتند. شاید شما نیز چنین می کنید، اما نیاز داریم بپذیریم که خدا خالق ما است. او همچنین نجات دهنده و آزاد کننده ما می باشد. او همان کسی است که ما را دوست دارد، اما خدای ما خدای قادر، برتر و قدوس است. او عادل و نیک است. او هرگز اشتباه نمی کند. هرچه انجام می دهد درست است. بنابراین من و شما می توانیم به او اعتماد کنیم. اما این کار را انجام می دهیم؟ آیا به حاکمیت او احترام می گذاریم؟ آیا به شخصیت او احترام می گذاریم؟ در آن روزی که انسانها باید پاسخگوی اعمال خیش باشند، خداوند عیسی مسیح می گوید شما می گفتید خداوندا خداوندا، ولی آنچرا که دستور داده بودم انجام نمی دادید. هر یک از شما به راه خود می رفت و آنچرا که دلش می خواست انجام می داد. و این تصویر بشریت است. در مورد شما چگونه است؟ وضعیت امروز من چطور است؟ چه درس بزرگی میکائیل رئیس فرشتگان به ما می دهد؟ در یهودا آیه 10 می خوانیم اما این اشخاص هرچرا که نمی فهمند مسخره می کنند و ناسزا می گویند. ایشان همچون حیوانات بیفهم دست به هر کاری که دلشان می خواهد می زنند و به این ترتیب به سوی نابودی و هلاکت می شتابند. امیدوارم بتوانم مفهوم این آیه را نیز به خوبی برای شما توضیح دهم، چون یکی از آیات مهم این نامه است. وقتی یهودا در اینجا نوشت که ایشان ناسزا می گویند، در واقع در زبان یونانی از کلمه استفاده کرده که با کلمه کفر هم خانواده است. مرتدین افرادی هستند که کفر می گویند. آنها به آنچه نمی فهمند ناسزا و کفر می گویند. ولی چیزهایی هستند که به طور طبیعی درک می کنند. با توجه به متن آیه در زبان یونانی، یهودا در اینجا از دو کلمه متفاوت برای دانستن استفاده کرده است. اجازه دهید بگویم که بدون تشخیص این موضوع فهمیدن منظور یهودا مشکل است. اولین دانستن در ارتباط با درک و فهم ذهنی است که در مورد امور نادیدنی است. دانش فقط مربوط به آنچه که می توانید در لوله آزمایشگاهی امتحان کنید و در زیر میکروسکوپ ببینید نمی باشد. با اینکه افراد زیادی هستند که چنین فکر می کنند. امور ظریف‌تر زندگی را نمی توان زیر میکروسکوپ یا در لوله آزمایش ببینید. به عنوان مثال در مورد موزیک و یک قطعه عالی موسیقی چه فکر می کنید؟ آیا می توان آن را زیر یک میکروسکوپ دید؟ موسیقی بایستی به صدا درآید و گوشهای ما بایستی آن را بشنود. آن را نمی توانید ببینید و در واقع نادیدنی است. محبت نیز نادیدنی است و نمی توانید محبت را در زیر میکروسکوپ یا در آزمایشگاه ببینید. ایمان چگونه است؟ ایمان نیز با ابزار آزمایشگاهی قابل دیدن نیست. دوست من، چیزهای زیادی را می دانیم که بدون امتحان و آزمایش آنها را پذیرفته ایم. آیا آنها را می دانیم چون تجربه کرده ایم؟ روح القدس این نوع حقایق را برای قلب ما واقعی می سازد. معلمین مرتد و دروغین هرچه را نمی فهمند مسخره می کنند. آن خادم معروف که خود را پیشرفته و مدرن تصور می کرد، با افتخار می گفت که دیگر به قیام و رستاخیز ایمان ندارد. اجازه دهید بگویم که او امور زیادی را نمی فهمید و درک نمی کرد. کلمه دیگری که یهودا در این آیه برای کلمه دانستن به کار برده است به معنای فهمیدن است. در اینجا درباره اموری صحبت شده که قابل درک و آزمایش هستند. می توان آنها را احساس کرد و از آنها لذت برد. می توان آنها را در لوله آزمایشگاهی دید. اینها امور طبیعی است که این اشخاص می توانند ببینند. اینها غرایز طبیعی هستند، همانطوری که حیوانات نیز چنین غریزه هایی را دارند. آنها مانند حیوانات وحشی هستند که می توانند تشخیص دهند چه غذایی را بخورند. گوشتخاران میان گیاهان و گوشت حیوانات قابل خوردن تفاوت قائل هستند و می دانند چه حیواناتی را می توانند بخورند. این موضوع مربوط به غریزه طبیعی آنان است. به عنوان مثال اگر بعضی از پرندگان می دانند که در فصل تابستان در کجا به سر ببرند و هنگام زمستان به مناطق گرمسیر کوچ کنند، هیچ ارتباطی به هوش و فهم آنان ندارد، بلکه از روی غریزه طبیعی تشخیص می دهند چه کار کنند. این معلمین مرتد و دروغی نیز مانند حیوانات وحشی یا پرندگان بر طبق غریزه طبیعی خود حرکت و عمل می کنند و فعالیت آنها هیچ ارتباطی به فهم یا هوش ایشان ندارد. نسل امروزی فکر می کند خیلی باهوش است، چون فقط به آنچه باور دارد که می تواند در لوله آزمایشگاهی مورد امتحان و آزمایش قرار دهد. این یک نسل ضعیف و در واقع ناآگاه و نادان است. آنها بیش از آنچه حیوانات وحشی نیز می توانند بفهمند تشخیص نمی دهند. آنها به یک سطح بالاتری از دانش دست نیافتند، چون فقط آنچه را انجام می دهند که به طور طبیعی و غریزی از عهده آن بر می آیند. پولس رسول از یک شناخت عالی تر و برتر سخن گفته است وقتی می گوید شما می توانید بدانید که کتاب مقدس کلام خداست. می توانید بدانید که عیسی مسیح نجات دهنده جهان است. دانش و آگاهی معلمین مرتد و دروغین فقط درباره امور مادی و دنیوی است و فکر می کنند هر چیز قابل شناخت را می دانند و با این امور خود را فاسد و تباه کرده و نابود می سازند. این تصویر مرتدانی است که یهودا آنها را در این آیات به ما معرفی می کند. انسان‌ها دور از خدا و بدون شناخت خداوند عیسی مسیح نجات دهنده دنیا به سوی نابودی می روند. اراده خدا نجات بشریت توسط ایمان و شناخت عیسی مسیح است.